آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایالات متحده و فرانسه خواستار اقدام جدیتر در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی شدند. آمریکا انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کند. و یورو امروز رکورد دیگری را پشت سر گذاشت و به 1.41 دلار رسید. در تهران ساعت 18:30 شش و نیم شامگاه آدینه سیوم شهریور 86 21 سپتامبر 2007. عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. امیدوارم در آخر هفته تابستان اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش رویتان باشد. مهمترین رویدادهای ایران و جهان را در بخش‌های مختلف مجله امشب در قالب گزارش، تحلیل و گفتگو مثل همیشه برایتان به بحث خواهیم نهاد، اما اجازه دهید پیش از آن با همکارم آرمان مصطفی همراه شویم که همکنون با آخرین خبرها در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای مصطفی عصر شما هم بخیر.
عصر بخیر و عصر شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند بخیر. در آستانه دیدار امروز قدرت‌های بزرگ جهانی در واشنگتن، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر درخواست‌های بین‌المللی برای اقدام جدی‌تر در برابر جمهوری اسلامی تأکید کردند. سارکوزی دیروز پنجشنبه 20 سپتامبر صریحاً جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم کرد و خواستار اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر سازمان ملل بر جمهوری اسلامی شد. پرزیدنت بوش نیز هشدار داد که واشنگتن ایران مجهز به سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان، امروز درباره سومین مجموعه مجازات‌های آن شورا برای ایران گفتگو می‌کنند تا اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق در نیاورد، مجازات‌های یاد شده را اجرا کنند. جمهوری اسلامی که تاکنون به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل گردن ننهاده است، میگوید برنامه اتمیش برای کاربردهای مطلقاً صلح‌آمیز است. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت انتظار دارد که در برابر بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، شورای امنیت آن سازمان بر سر قطعنامه تحریم جدیدی علیه ایران به توافق دست یابد.
We are of the view that the time has come given the non-compliance of Iran with two
با توجه به سرباز زدن ایران از پذیرش دو قطعنامه شورای امنیت، ما بر این عقیده ایم که وقت آن رسیده است که با اعمال مجازات‌های مضاعف فشار بیشتری بر آن دولت وارد شود. مرحله عملی کار هنوز به شورای امنیت در نیویورک منتقل نشده است. من انتظار دارم این کار ظرف چند هفته آینده انجام شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته پنجشنبه 29 شهریور گفت همچنان امیدوار است که معضل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک حل شود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایتالیا گفت که جمهوری اسلامی یک خطر فوری نیست و از رهبران جهان خواست به صلح فرصت بیشتری بدهند. ارزش دلار در برابر یورو امروز به کمترین حد خود رسید و پول اروپایی به 1.41 دلار معامله شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این رکورد نیز می‌تواند بارها شکسته شود و کاهش ارزش دلار ادامه یابد.
آخرین خبرها بود با آرمان مصطفی، اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله خبری شامگاهی از این جمله خواهید شنید. سخت‌تر شدن موضع فرانسه در قبال ایران و پرونده اتمی در سخنان رئیس جمهوری فرانسه. پایان گردهمایی سالیانه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. و طرح این پرسش، آیا تحریم‌های گسترده‌تری در راه است؟ پاسخ کارشناسان و تحلیلگران مختلف را خواهید شنید. در همین حال و در بحبوحه بحث احتمال گسترش تحریم‌ها، ترکیه می‌گوید همچنان محتاج منابع انرژی ایران است. ادامه واکنش‌ها به دستگیر شدن یک ایرانی در عراق به اتهام عضویت در سپاه قدس و گزارش‌های دیگر را در بخش نخست این مجله شامگاهی خواهید شنید. در حدود 25 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا همراه باشید. در فرانسه، در حالی که سخنگوی کاخ ریاست جمهوری در سخنان هفتگی خود از کشورهای اروپایی خواست برای تعیین مجازات‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی با فرانسه همداستان شوند، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور نیز در یک مصاحبه تلویزیونی موضع فرانسه در برابر ایران را تشریح کرد. به پاریس می رویم با خبرنگار رادیو فردا میرعلی حسینی.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در شامگاه پنجشنبه در یک مصاحبه که از چندین شبکه تلویزیونی فرانسه پخش شد در مورد موضع فرانسه در برابر ایران روشنگری کرد. رئیس جمهوری فرانسه گفت:
ایران سیت اون افر اکستریمون دیفیسیل. ایران اسای دو دوتی دو لا بمب نوکلئر. جو لی دی سیت اینکسپتابل و جو دی او فرانسه.
مورد ایران بسیار پیچیده است. ایران تلاش می‌کند به بمب اتمی مجهز شود. گفتم که این پذیرفتنی نیست و به فرانسویان میگویم که پذیرفتنی نیست.
Comment peut-on les convaincre de renoncer à ce projet comme la communauté internationale a convaincu la Corée du Nord et la Libye à renoncer à leur projet.
اما چگونه آنان را راضی کنیم که از این پروژه چشم پوشی کنند؟ همانطور که جامعه بین الملل کره شمالی و لیبی را قانع کرد که از پروژه خود صرف نظر کنند.
Par la discussion, par le dialogue, par les sanctions. Si les sanctions actuelles ne sont pas suffisantes, je souhaite des sanctions plus fortes.
با گفتگو، دیالوگ و اعمال مجازات ها. اگر مجازات های کنونی کافی نباشد، خواهان آن هستم که مجازات های شدیدتری در نظر گرفته شود. نیکولا سارکوزی افزود:
Mais c'est pas exclusif d'un dialogue avec les Iraniens. C'est une grande civilisation, la société iranienne. Elle mérite mieux que ce qu'elle connaît aujourd'hui.
گفتگو با مقامات ایرانی منحصر به فرانسه نیست. جامعه ایران از تمدنی بزرگ برمیخیزد و شایسته موقعیت بهتری از موقعیتی است که امروز دارد.
Et quand je me bats pour qu'il y ait du nucléaire civil dans un certain nombre de nations arabes, c'est pour bien montrer aux Iraniens que dans mon esprit, ce qui est interdit, c'est le nucléaire militaire, pas le nucléaire civil. Quelle énergie de demain.
هنگامی که برای استفاده برخی کشورهای عرب از انرژی هسته‌ای غیر نظامی مبارزه می‌کنم، برای این است که به مقامات ایران نشان دهم که در ذهن من انرژی هسته‌ای نظامی ممنوع است، نه انرژی هسته‌ای غیر نظامی که انرژی فرداست. این یک مورد بی نهایت وخیم است، اما فرانسه در پی جنگ نیست. داوید مارتینون، سخنگوی کاخ الیزه، نیز در گزارش هفتگی خود در برابر خبرنگاران به لزوم اعمال مجازات‌های تکمیلی علیه ایران خارج از چارچوب سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت فرانسه به سایر کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده است از مؤسسات خصوصی خود که در شرف عقد قراردادهای تازه‌ای با ایران هستند بخواهند از امضای این قراردادهای تازه و سرمایه گذاری در ایران چشم پوشی کنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در همینجا یادآوری میکنم که در بخش دوم همین مجله شامگاهی میزگرد ایرانیز پیرامون برنامه هسته‌ای و موضع فرانسه خواهید شنید. اما تا پیش از آن و همچنان در زمینه برنامه هسته‌ای، امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی به گرد همایی سالیانه خود در وین پایان می دهد. اجلاسی که عمدتاً بر روی برنامه های هسته‌ای ایران و خودداری مقامات این کشور به تعلیق آن متمرکز بود. در این حال قرار است امشب در واشنگتن اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان برای بحث پیرامون احتمال صدور یک قطعنامه تحریمی دیگر علیه ایران گرد همایند. فرین عاصمی در این مورد با شانون کایل، یکی از اعضای ارشد انستیتوی صلح استکهلم، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است دو قطعنامه‌ای که تاکنون علیه ایران صادر شده و صنایع نظامی و هسته‌ای را مورد هدف قرار داده چه تأثیری داشته است.
نظرات در این مورد متفاوت است. فکر می‌کنم تصور کلی بر آن است که این قطعنامه‌ها بی تأثیر نبودند، اما تأثیر آنها محدود بود است. بدون شک تحریم‌های کنونی به میزان کافی جنبه تنبیهی نداشتند که ایران را متقاعد کند که آنچنان که مورد نظر شورای امنیت بوده برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را به حال تعلیق درآورد.
آیا برنامه هسته‌ای ایران به وارد کردن تجهیزات و وسایل ساخت خارج متکی است یا ایران در این مرحله خودکفا شده است؟
در این مورد هم تفاهم کلی وجود ندارد. تصور من این است که ایران همچنان ناگزیر به وارد کردن وسایلی با استفاده مضاعف است. ایرانی ها میگویند به فناوری دستگاه های گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم دست یافتند که مسئله اصلی است. آنها میگویند دیگر نیازی به وارد کردن وسایل و تجهیزات از دیگر کشورها ندارند. اما فکر میکنم مقامات ایران در این مورد اغراق میکنند. تا چه حد نمیدونم.
روسیه و چین مراتب مخالفت خود را با صدور سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران اعلام کردند. بنابراین احتمال اینکه شورای امنیت بر اقدامات دیگری علیه ایران سحر گذارد محدود است. با وجود این کشورهایی که خواهان چنین تحریم‌هایی هستند چه اقداماتی را مد نظر قرار می‌دهند؟
در واقع تشدید تحریم‌های فعلی. فکر نمی‌کنم کسی صحبت از تحریمی شدید مثل منع ورود مواد پالایش شده نفتی به ایران را بکند. فکر می‌کنم در این باره صحبت می‌کنند که تحریم‌های هم‌اکنون اعمال شده را به شرکت‌ها و نهادهای بازرگانی بیشتری مربوط کنند، مثل سپاه پاسداران انقلاب ایران، و تصور نمی‌کنم از این فراتر برود.
آیا تحریم‌های اقتصادی یکجانبه فرانسه علیه تهران به حکومت جمهوری اسلامی لطمه خواهد زد؟
فرانسه تا حدی قادر به اعمال نفوذ است، اما البته این آلمان است که در میان اتحادیه اروپا طرف بازرگانی عمده ایران محسوب می شود. بنابراین موضع آلمان در این میان مهمتر است و آلمان هم خاطر نشان ساخته که در این مرحله نیازی به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نمی‌بیند. البته مثل روسیه و چین با آن به مخالفت بر نخواسته، اما موضع آن جایی بین مواضع روسیه و چین و مواضع فرانسه و آمریکاست.
گفتگوی همکارم فرین آسمی را شنیدید با شانون کایل پیرامون مسئله تحریم ها. در ادامه این مجله نظر کارشناسان دیگر را هم خواهیم شنید در خصوص نشست امروز اعضای دائمی شورای امنیت و این مسئله که آیا شورای امنیت می‌خواهد در حالی که مذاکره جریان دارد جمهوری اسلامی را هدف تحریم های دیگر قرار دهد یا نه. از شما دعوت می‌کنم به گزارش فریبا مودت در همین خصوص دقت کنید.
قرار است امروز جمعه 30 شهریور 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان اعمال تحریم‌های گسترده‌تری را در قطعنامه جدیدی علیه ایران مورد بررسی قرار دهند. هرچند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه مصممند که ایران را برای توقف برنامه‌های غنی‌سازی‌اش تحت فشار بگذارند، اما تصور کلی در محافل سیاسی بر این است که توافق بر رشته تحریم‌های جدیدی در قطعنامه دیگر علیه ایران آسان نخواهد بود و اصولاً این تردید وجود دارد که آیا قطعنامه دیگری علیه ایران از شورای امنیت خواهد گذشت یا نه. این سوال را با دکتر شهرام چوبین رئیس بخش پژوهش انستیتو تحقیقات استراتژیک در ژنو در میان گذاشتم.
فکر میکنم موانعی بر سر راه دستیابی سریع به قطعنامه علیه ایران وجود دارد و آن توافقی است که آقای البرادعی رئیس آژانس بین المللی با ایران کرده است. در این توافق یک چارچوب زمانی وجود دارد که به ایران چند ماهی فرصت خواهد داد تا به سوالات آژانس بین المللی پاسخ دهد. پس ایران و آژانس خواهند گفت تا زمانی که مذاکرات میان آنها در جریان است، این توافق میتواند جایگزین یک قطعنامه شود. این هم هدف ایران است و هم هدف آژانس بین المللی. اما غرب این را نمیپذیرد، زیرا این تفاهم هیچ گونه اشاره‌ای به تعلیق برنامه غنی‌سازی ایران ندارد. روسیه و چین هم ترجیح می‌دهند هر نوع قطعنامه شورای امنیت تا پایان مذاکرات ایران و آژانس به تعویق بیفتد.
اما بعد دیگر این قضیه این است که قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت موارد بسیاری را علیه ایران در نظر گرفته، از جمله منع صدور سلاح به ایران و محدودیت معامله و تماس با بانک‌های ایرانی و در مجموع در تنگنا گذاشتن شرکت‌هایی که با ایران معامله دارند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر آنچه هم‌اکنون علیه ایران اعمال شده ثمر چندانی به بار نیاورده، غرب چه تحریم‌های دیگری برای ایران در نظر گرفته است؟ شهرام چوبین.
تحریم ها تا اثر کنند طول می کشد و در این شکی نیست و درست است که میان اعضای شورای امنیت آن توافق و تفاهمی وجود ندارد که به تحریم های مؤثر بیانجامد. مسئله اینجاست که تحریم ها برای آنکه چین و روسیه با آن بپیوندند باید به اصطلاح رقیق شود و قطعنامه شورای امنیت هم همراه با آن باید جانب میانه روی را رعایت کند. بنابراین اگر بخواهید کشورهای بیشتری در این تحریم ها شرکت کنند، قطعنامه باید بدون عمق باشد و اگر تحریم ها قرار است مؤثر واقع شوند، کشورهای کمتری پرچمدار آن خواهند بود. اما آنچه مهم است جنبه سمبولیک این تحریم است و نه اثر آنها.
اما دکتر سعید محمودی، کارشناس امور بین الملل و استاد دانشگاه در سوئد، معتقد است که این بار احتمالاً تحریم ها به مراتب شدیدتر خواهد بود.
تفاوت کلی که من بین وضع الان و وضع قبل از اعمال تحریم‌های قطعنامه دوم می‌بینم این است که تا اعمال تحریم‌های قطعنامه دوم اساس بر این بود که این تحریم‌ها نباید روی زندگی مردم عادی تأثیر فوری و مستقیمی داشته باشه. در حال حاضر طبق روال معمول شورای امنیت وقتی مرحله بعدی تحریم‌ها پیش میاد طبعا تحریم‌ها وسیع‌تره. شورای امنیت محدودیتی نداره در نوع تحریم‌هایی که می‌ذاره.
اما منظور از تشدید تحریم‌ها چیست؟ آیا اضافه کردن موارد تحریم است یا تلاش برای به اجرا گذاشتن مؤثرتر آنچه همکنون مورد توافق قرار گرفته؟ دکتر محمودی.
اساس تا حالا این بوده که تحریم‌ها باید مناسب با در واقع خطای اون کشور باشه. من گمان نمی‌کنم که علی اصول پایه‌ای برای تهدیدهای خیلی وسیع به اون مفهومی که در عراق و جای دیگه بود برای در مورد ایران وجود داشته شد.
علی‌رغم سخنان شدید و لحن رهبران غربی به نظر میرسد جامعه بین‌الملل همچنان خواهان تعامل با ایران است، اما در ادامه سیاست به اصطلاح کجدار و مریض از همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی به عنوان آخرین راه چاره سخن میگویند. ماه گذشته نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده خواهان پیروزی دیپلماسی با ایران است، اما گزینه نظامی را هم مد نظر خواهد داشت.
We have some time to make diplomacy successful. We know that diplomacy is a combination.
ما هنوز برای موفقیت دیپلماسی فرصت داریم. می‌دانیم دیپلماسی ترکیبی از پیشنهاد برای کمک به ایران برای تامین برق مورد نیازش از طریق نیروی غیر نظامی اتمی است، اما البته هرگز گزینه نظامی را از نظر دور نکرده ایم.
اما اگر ایران همچنان سیاست‌های پیشین خود را در نادیده انگاشتن فشارهای غرب ادامه دهد، این راه به کجا خواهد برد؟ دکتر شهرام چوبین معتقد است که این بستگی تام و تمام به شکل دولت ایران خواهد داشت.
این بستگی بسیار به این دارد که چه حکومتی در ایران بر سر کار است. اگر افراد کنونی در صدر باشند، من هم به اندازه ایالات متحده نگران خواهم بود، زیرا این دولتی نسبتاً غیر مسئول است. اما اگر دولت دیگری میانه رو بر سر کار آید، ایران متفاوتی خواهیم داشت که باید به آن امید بست. عناصری در ایران سر برخواهند داشت که غنی سازی برایشان به ویژه از نظر اقتصادی اهمیت نخواهد داشت و به اهمیت تعامل با جهان پی خواهند برد.
شنونده گزارش فریبا مودت بودید از رادیو فردا. در همین جا گفتنی است که محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز پنجشنبه گفت که از نظر او ایران در حال حاضر تهدیدی فوری نیست. وی ضمن بیان اینکه هیچ گونه مواد رادیواکتیو یا تأسیسات زیرزمینی مخفی کشف نشده از رهبران کشورهای جهان خواست که فرصتی به صلح دهند. در این حال وی افزود ایران هنوز همه ابعاد برنامه هسته‌ای خود را فاش نکرده. اما در همین حال در حالی که گمان زنی برای اعمال تحریم ها در جریان است، در همسایگی ایران رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش به دلیل کمبود انرژی ناچار است مناسبات انرژی خود با ایران و روسیه را حفظ کند. مقامات ترک میکوشند آمریکا را قانع کنند که خرید گاز از ایران یک نیاز واقعی است. همزمان آمریکا برای انصراف ترکیه از قراردادهای گازی با ایران پیشنهادهای جایگزین را به وزارت انرژی ترکیه ارائه کرده است. به آنکارا می رویم و جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو فردا می شنویم، علی جوامردی.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در رأس هیئتی سیاسی که علی بابا جان وزیر خارجه نیز در میان آنها قرار دارد برای سفری 9 روزه به آمریکا رفته است. آقای اردوغان قبل از پرواز به واشنگتن به خبرنگاران گفت کشورش ناچار است مناسبات انرژی با ایران و روسیه را ادامه دهد. می دانید که در مسئله گاز طبیعی روسیه و ایران مهمترین منابع تأمین کننده ترکیه هستند. اکنون در ترکیه که 52% نیروی برق آن از گاز طبیعی به دست می آید، امکان این را نداریم که به سادگی بگوییم مناسبات گازی خود را با این کشورها قطع می کنیم. فکر می کنم کشورهای دوست چنین درخواستی را با ما مطرح نمی کنند. اساساً چنین درخواستی هم از ما به عمل نیامده است. سخنان رجب طیب اردوغان در حالی است که خبرگزاری CNN ترک گزارش داده راس ویلسون سفیر واشنگتن در آنکارا از دولت ترکیه خواسته است از قراردادهای اخیر گازی با ایران صرف نظر کند. در مقابل آمریکا با ترکیه در زمینه انرژی همکاری‌های خود را گسترش می‌دهد. از جمله نفت و گاز عراق از طریق ترکیه به بازارهای جهانی منتقل می‌شود و همچنین گاز آسیای میانه و به ویژه ترکمنستان و گاز منابع حوزه دریای خزر از راهی جدا از ایران از طریق ترکیه به اروپا روانه می‌گردد. در این رابطه مقامات وزارت انرژی ترکیه خواستار ارائه طرح کتبی این درخواست آمریکا شدند. در این میان تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سخنان رجب طیب اردوغان اعلام کرد آمریکا برای تحقق تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نه تنها خواستار پشتیبانی ترکیه بلکه همه کشورهای همپیمان است و در این میان ترکیه استثنا نیست. به گفته تام کیسی که سخنانش در رسانه‌های ترکیه بازتاب وسیعی داشته، قرارداد گازی ترکیه با ایران به فشارهایی که بر ایران وارد شده تا از موضع خود در قبال ادامه فعالیت‌های هسته‌ای عقب نشینی کند، زیان وارد آورده. تاکنون مقامات آمریکا بارها ناخرسندی خود را از قراردادهای گازی ترکیه با ایران ابراز داشتند. ترکیه و ایران در ماه اوت گذشته توافق‌هایی را در زمینه گاز طبیعی به امضا رساندند که به موجب آن گاز ایران و ترکمنستان از طریق ترکیه به بازارهای اروپایی منتقل می‌شود و بهره برداری از 3 میدان اصلی حوزه گازی پارس جنوبی ایران به شرکت‌های نفت و گاز ترکیه واگذار می‌گردد. به گزارش رسانه‌های ترکیه سفر 9 روزه هیئت سیاسی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان به آمریکا می‌تواند در سطح همکاری‌های انرژی ترکیه و ایران نقش مهمی داشته باشد، به ویژه در صورتی که آمریکا به انتظارات ترکیه در خصوص پیکاکا و مسائل عراق پاسخ گوید. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در اجلاسی تحت عنوان گرمایش زمین در شیکاگو گفت وجود پیکاکا در عراق و عدم پاسخگویی واشنگتن به نگرانی‌های آنکارا بر روابط دو کشور تأثیرات منفی بر جای نهاده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه اتمی ایران و مسئله تحریم‌ها می‌توانید آخرین تحولات روز را در وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
سلام ملی ساعت 10
شب با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
بله، radiofarda.com یادآوری میکنم که برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت میتوانید با آدرس فیلترشکن روز ما مراجعه کنید طلبه.com. یکی از مقامات محلی افغان گفته است که بنابر گزارش های رسیده ببخشید حکومت منطقه‌ای کردستان عراق امروز خواستار آزادی فوری شهروند ایرانی شد که روز گذشته به اتهام عضویت در نیروی قدس از سوی نیروهای آمریکا در سلیمانیه عراق بازداشت شد. ایران به بازداشت این فرد در عراق شدیداً اعتراض کرده است. آمریکا اعلام کرده که این فرد در قاچاق بمب به عراق و نیز آموزش جنگجویان خارجی فعال بوده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دفتر مسعود بارسانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق در اطلاعیه بازداشت ایرانی توسط ارتش آمریکا را امری غیرقانونی خوانده و نوشته است که این شخص باید هر چه زودتر آزاد شود، زیرا به نوشته این بیانیه این گونه رفتارها به منافع مشترک کمکی نمی‌کند. در حالی که مقامات محلی کردستان عراق و نیز وزارت امور خارجه ایران فرد بازداشت شده را رئیس معاملات تجاری مرزی استانداری کرمانشاه معرفی کردند، ارتش آمریکا گفته است که این شخص از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است. بر اساس بیانیه ارتش آمریکا فرد بازداشت شده متهم به قاچاق بمب‌های ویژه‌ای شده که در کنار جاده کار گذاشته می‌شوند. وی همچنین متهم شده است که در آموزش نظامی شورشیان خارجی و آوردن آنها به عراق دست دارد. در واشنگتن سخنگوی پنتاگون گفته است که فرد بازداشت شده هفتمین عضو نیروی قدس است که توسط نیروهای آمریکایی در عراق دستگیر شده است. واشنگتن بارها تهران را متهم کرده است که از طریق نیروی قدس در عراق مداخله می کند و باعث ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور می شود. مقامات ایرانی این اتهامات را بی‌پایه و اساس خواندند و گفتند که حضور نیروهای آمریکایی در عراق است که به بی‌ثباتی در آن کشور دامن می‌زند. اواخر ماه گذشته میلادی نیز نیروهای آمریکایی به مدت کوتاهی 8 عضو هیئت ایرانی از جمله 2 دیپلمات سفارت ایران را در هتلی در بغداد بازداشت کردند، ولی ارتش ایالات متحده بعداً با آزاد کردن آنها از بروز این حادثه اظهار تأسف کرد. حدود 7 ماه پیش سربازان آمریکایی 5 ایرانی را در شهر اربیل عراق دستگیر کردند. ارتش آمریکا گفت این افراد از افسران نیروی قدس هستند، اما ایران اعلام کرد که این افراد دیپلماتند و بازداشت آنان نقض قوانین بین المللی به شمار می رود. این افراد همچنان در بازداشت به سر می برند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که نیروهای آن کشور با آنچه وی فعالیت‌های مرگبار ایران در عراق خوانده مقابله می کنند. هفته گذشته فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق و نیز سفیر آمریکا در عراق نسبت به آنچه مداخله ایران و نقش منفی آن کشور در عراق نامیدند هشدار دادند.
شنونده گزارش گلناز اسفندیاری بودید. پس از آنکه مقام‌های پلیس نیویورک به دلیل مسائل امنیتی با درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از محل حملات 11 سپتامبر مخالفت کردند، اکنون برخی مقام‌های شهر نیویورک خواهان لغو سخنرانی وی در دانشگاه کلمبیا هستند. اما در همین حال سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این انتقادها بر اهمیت آزادی بیان در آمریکا تاکید کرده. گزارش می‌شنویم از فرینه آسمی.
دانشگاه کلمبیا از آقای احمدی نژاد دعوت کرده بود که روز دوشنبه در این دانشگاه سخنرانی کند، اما رئیس شورای شهر نیویورک از این دانشگاه درخواست کرد تا دعوتنامه خود را پس بگیرد. به گفته رئیس شورای شهر نیویورک، حضور آقای احمدی نژاد به عنوان مهمان افتخاری در این شهر توهین به شهروندان این شهر محسوب می شود. مقامات آمریکایی پیشتر روز پنجشنبه اعلام کردند که درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای بازدید از ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک را رد کردند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
It does seem to be rather appalling and the height of hypocrisy for an individual.
این بسیار ریاکارانه و ترسناک به نظر می‌رسد که فردی که یکی از رهبران حامی تروریسم در جهان است، بخواهد از مکانی دیدن کند که تعداد زیادی از مردم آمریکایی‌ها و مردمی از 80 کشور دنیا در حادثه تروریستی در آنجا جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس جمهوری ایران که قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی به نیویورک سفر کند، درخواست کرده بود تا با حضور در ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی دستگلی را برای یادبود قربانیان حمله تروریستی اهدا کند. مرکز تجارت جهانی روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مورد حملات تروریستی 2 هواپیمای مسافر برای ربوده شده توسط اعضای گروه القاعده قرار گرفت که در جریان آن نزدیک به 3000 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی پلیس نیویورک گفت که درخواست آقای احمدی نژاد برای بازدید از محل برج‌های سازمان تجارت جهانی به دلیل ساختمان سازی در این محل رد شده است. پال براون افزود این درخواست همچنین به دلیل مسائل امنیتی در این منطقه با مخالفت اداره پلیس نیویورک روبرو شده است. هنوز معلوم نیست که آیا محمود احمدی نژاد قصد داشته است در محوطه ویران شده برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی حضور یابد یا اینکه در محوطه خارج از این مجموعه که برای یادبود قربانیان آن طراحی شده است با اهدای دستگل به آنان ادای احترام کند. دلایل ارائه شده توسط پلیس نیویورک در حالی مطرح می‌شود که زلمای خلیلزاد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل لحن تندتری در مخالفت با دیدار رئیس جمهوری ایران در بازدید از این مکان به کار برده و گفته است مرکز تجارت جهانی محلی برای گرفتن عکس‌های تبلیغاتی نیست. آقای خلیلزاد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت ایران اگر در مورد برخورد با تروریسم جدی است، می‌تواند اقدامات واقعی در این زمینه انجام دهد. سفیر آمریکا در سازمان ملل از جمله این اقدامات به متوقف کردن حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اشاره کرده است. همزمان محمد میرعلی محمدی سخنگوی هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد گفت هنوز به طور رسمی درباره اینکه رئیس جمهوری ایران اجازه ندارد از این مکان بازدید کند به وی اطلاعی داده نشده است. وی در این حال این خبر را مایه تأسف خواند. تایید سخنگوی هیئت ایران در سازمان ملل از ارائه درخواست برای بازدید رئیس جمهوری ایران از ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی در حالی ابراز می‌شود که یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد گفته است رئیس جمهوری برای بازدید از محل وقوع حادثه 11 16 سپتامبر هنوز تصمیمی نگرفته است. علی اکبر جوانفکر به خبرگزاری مهر گفته است بازدید محمود احمدی نژاد از محل وقوع حادثه 11 سپتامبر در نیویورک فعلا در حد یک پیشنهاد مطرح است و از سوی رئیس جمهوری تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید نیز در این زمینه اظهار نظر کرده و گفته است تصمیم گیری درباره چنین موضوعی با مقامات شهر نیویورک است، ولی عجیب است که رئیس جمهوری کشوری درخواست دیدار از مرکز تجارت جهانی را مطرح می‌کند که کشورش حامی تروریسم است.
این رادیو فرداست. ساعت در تهران 19:07 عصر آدینه است و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید، مجله‌ای که به مدت 30 دقیقه دیگر همچنان ادامه خواهد داشت. تخریب یک قبرستان بهائیان در نجف آباد اصفهان، اعتراض 192 نهاد فرهنگی و اجتماعی به بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران، گزارش‌های حقوق بشری بیشتر و مروری بر خبرهای هفته گذشته از جمله مطالبی هستند که در ادامه این بخش خواهید شنید. اما تا پیش از آن بار دیگر مروری داریم بر آخرین خبرها. بار دیگر آرمان مصطفی.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در ایران محاکمه روزنامه‌نگاران و زندانی کردن آنان در سلول‌های انفرادی ادامه دارد. در اطلاعیه مطبوعاتی سازمان گزارشگران بدون مرز گفته می‌شود که دستگاه قضایی ایران اتهامات دو روزنامه‌نگار جوان ایرانی آکو کرد نسب و سهیل آصفی را پس از یک ماه بازداشت آنها در سلول انفرادی اعلام کرده است. این سازمان میگوید همکنون در ایران 10 روزنامه‌نگار در زندان به سر میبرند و اتهامات محمد صدیق کبودوند و سعید متینپور هنوز رسما به آنان ابلاغ نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که از سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی مدافع آزادی مطبوعات است، در همین اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران را از جمله مستبدترین نظام‌های خاورمیانه می‌داند و می‌افزاید در این کشور دستگاه قضایی روزنامه‌نگاران را شدیداً تحت فشار قرار می‌دهد، به آنها که با اتهامات واهی و سنگین در دادگاه‌های غیر عادلانه محاکمه می‌شوند، هیچ امکانی برای دفاع داده نمی‌شود و روزنامه‌نگاران از حق داشتن وکیل مدافع در بسیاری از موارد محروم هستند. در کابل یک سرباز فرانسوی در سوء قصدی انتحاری به جان او کشته شد و در جنوب افغانستان نزدیک به 40 ستیزجوی طالبان در نبرد با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از پای درآمدند. در کابل این نخستین سوء قصد انتحاری در پایتخت سنگربندی شده افغانستان در 3 هفته اخیر بود و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند. در این سوء قصد 6 افغان نیز زخمی شدند. نیروهای ائتلاف در استان هلمند میگویند نزدیک به 40 تن از شورشیان طالبان را از پای درآورده و یکی از بزرگترین نهانگاه‌های سلاح و مهمات آنان را که تاکنون همانند آن کشف نشده بود نابود کردند. پیشتر عبدالمناف فرماندار گرشک در استان هلمند گفته بود که در جریان نبرد نیروهای ائتلاف با طالبان 6 غیر نظامی افغان نیز کشته شدند. در بیروت امروز هزاران تن در تشییع جنازه آنتوان غانم نماینده پارلمان لبنان شرکت کردند. وی که از مخالفان نفوذ سوریه در لبنان به شمار می رفت، این هفته در یک سوء قصد با بمب کشته شد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری لبنان بسیاری نگرانند که قتل آنتوان غانم به بی‌ثباتی در آن کشور دامن زند.
آخرین خبرها بود با آرمان مصطفی. 192 نهاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای ایرانیان در اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا، ترکیه و ایران خواستار آزادی فعالان کارگری، اجتماعی و زندانیان سیاسی در ایران شدند. در فراخوانی که توسط این 192 نهاد امضا شده، از موج وسیع بازداشت فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، محاکمه معلمان، فشار بر اقلیت‌های قومی، اعمال شکنجه در زندان‌ها، صدور احکام اعدام و سنگسار، تعطیلی مطبوعات و فیلتر شدن سایت‌ها انتقاد شده. شعله ایرانی، سردبیر نشریه آوای زن چاپ سوئد و از امضا کنندگان این فراخوان در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد هدف از صدور این فراخوان چنین میگوید:
هدف ما از امضای چنین نامه‌ای نشون دادن حمایت و همبستگیمون از فعالین جنبش آزادی و برابری توی ایران هستش. جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، همه کسانی که برای حقوق اولیه انسانی دارن در داخل کشور مبارزه میکنن. فکر میکنم که خود نامه با توجه به تمام نیروها و جریانایی که تو خارج از کشور اینو امضا کردن در واقع سمبل همبستگی جنبش اجتماعی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور هستش با جنبش اجتماعی که در درون کشور در حال جریان داره. قرض ما از امضای چنین نامه‌ای نشون دادن این بود هستش که ما بیکار نیستیم، فراموش نمی‌کنیم و همه تلاشمون رو در جلب حمایت بین‌المللی از این فعالین جنبش‌های داخل کشور می‌کنیم.
خانم ایرانی، به نظر میرسه که در این فراخوان فعالان کارگری، دانشجویی و زنان جایگاهی ویژه‌ای دارند. دلیل امضا کنندگان این فراخوان در مورد توجه به این فعالان چه بوده است؟
بدیهی که دولت سرکوبگر معمولا برای اینکه جنبش های اجتماعی رو خفه بکنن و سرکوب بکنن ابتدا شروع کنن با حمله به فعالین کلیدی این جنبش ها، فعالینی که در واقع سازمانگرن، سازماندهنده هستن. خیلی منطقیه که هر دولتی که بخواد سرکوب کنه باید با این شروع بکنه. این کاری هم هستش که دولت جمهوری اسلامی داره میکنه و از اونجایی که فعالین جنبش های اجتماعی نقش مهمی دارن این هستش که حمایت از اونها هم نقش مهمی داره، یعنی همونقدر که سرکوب اونها کلیدی هستش حمایت و حفظ اونها هم کلیدی هست و این کاری هستش که من فکر کنم که جنبش آزادی خواهی ایران بهش واقفه.
آیا نهادها و امضا کنندگان این فراخوان به همین نامه اکتفا خواهند کرد و یا اینکه در نظر دارند اقدامات عملی نیز به اجرا در بیارند؟
بدیهیه، چون نامه فقط نامه هستش. چنین نامه ها یک چیزی رو نشون میده، اینکه یک نیروی اجتماعی وجود داره، سازمان ها، گروه ها، انجمن ها، افراد وجود دارند که به هر حال درگیر این ماجرا هستند و بدیهیه که هر کدوم از این نیروها در کشورهای مختلف از امکانات خودشون استفاده میکنن برای جلب حمایت بین‌المللی و فشار برای آزادی بی قید و شرط دستگیر شده ها.
اعتراض به بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران گفتگوی بهروز کارونی بود با شعله ایرانی در سوئد. نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل متحد امروز با انتشار بیانیه‌ای خبر از تخریب یک قبرستان بهائیان در هفته گذشته در نزدیکی نجف آباد اصفهان داده است. بنابراین بیانیه همچنین در بهار امسال 6 منزل مسکونی متعلق به بهائیان در استان مازندران به آتش کشیده شده. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، و به عنوان نخستین سوال چند و چون تخریب قبرستان مذکور در نجف آباد را جویا شدیم.
یک قبرستان در شهر نجف آباد نزدیک اصفهان چند روز پیش با بولدوزر خراب شدند و این فقط یکی از نشونه های بدتر شدن وضعیت برای بهائی‌ها در ایران هست و این به اضافه اطلاعاتی که دیگه که به دستمون رسیده در عرض این چند هفته اخیر خیلی نگرانمون کرده. و
خانم علایی، من همینجا ازتون یه سوال بکنم که آیا مشخص هستش که این کار توسط دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه؟
چون که با وسیله مثل بولدوزر رو وسیله‌های خیلی سنگین اینجوری شده اتفاقش خیلی کم هست که همینجوری کسانی جمع شده باشن و بتونن دسترسی به همچین وسیلاتی داشته باشن که بتونن بیان یه قبرستان رو خراب کنن.
سابقه یه همچین اقدامی اما یا وجود داشته؟ سابقه این که بخوان قبرستان بهائیان رو از بین ببرن و خراب بکنن؟
متاسفانه بله، نیتازه 2 ماه پیش در شهر یزد همین اتفاق افتاده و قبلن هم در سالهای اول انقلاب که در شهرهای مختلف و مخصوصا در تهران قبرستان‌های بهائی رو کاملا خراب کرده بودن.
بعد در بیانیه خانم علایی اشاره شده که نامه‌های تهدیدآمیزی هم به خانواده‌های بهائیان ارسال شده. از چه مرجعی این نامه‌ها فرستاده شده؟
خب البته فرستنده این نامه‌ها معلوم نبوده، ولی وقتی آدم می‌بینه که در یک جا در برای 30 خانواده که اسمشون هم پیدا می‌کنن این نامه به دستشون رسیده، نشون میده که بازم نمیتونه فقط یه چند نفری تصمیم بگیرن که بیان بهائی رو تهدید کنن.
بله، بعد چه مضمونی داشتن این نامه هایی که فرستاده شدن؟
ما متن کاملشون نداریم، ولی همون جوری که برای بقیه بهائی ها پیش اومده و اتفاقاتی که در طول این چند ماه اخیر اتفاق افتاده به بهائی بودنشون بوده و حتما هم راجع به خراب کردن قبرستان بهائی ها در شهر خودشون، یعنی نوسط آباد.
توی بیانیه شما اشاره شده که در حداقل 17 شهر بهایی ها بازداشت و بازجویی شدن. میخواستم بدونم که این بازداشت ها به چه دلیلی صورت گرفته و در بازجویی ها چه چیزی پرسیده شده؟
ما وقتی اعلام میکنیم که کسی که بازداشت شده فقط به خاطر اینه که باهائی بوده و این کسانی که بازداشت شدن و بازسو شدن بعضیشون هم در ماهای اخیر محکوم هم شدن و حکمشون هم فقط به خاطر این بوده که باهائی بودن. بنابراین خیلی معلومه که فقط سوالا راجع به باهائی بودنشون بوده و فعالیت‌های دینی خیلی معمولی خودشون.
خانم علایی، در بیانیه شما اومده که این مواردی که اشاره کردید بخشی از مشکلاتیه که اخیراً برای بهائیان به مشکلاتشون اضافه شده برای بهائیان ساکن ایران. موارد دیگه چی بوده؟
یک ایرانی که باهائی باشه نمیتونه مثل یک ایرانی دیگری زندگی کنه. یعنی خیلی از حقای شهروندی ازش گرفته میشن. یعنی الان خیلی فشار اومده که باهائی‌ها رو اخراج کنن از کاراشون، یعنی که دیگه اجازه کار آزاد بهشون داده نشه. و دانشجوان باهائی الان امسال نمیتونن وارد دانشگاه بشن. حتی کودکان باهائی توی مدارس خیلی بهشون فشار میاد، بهشون توهین میشه.
خانم علایی، توی بیانیه شما چند مورد محکومیت بهائیان هم ذکر شده. مواردی الان شما در ذهنتون هست که بتونید بهش اشاره بکنید؟
مثلا در کرمانشاه یک آقای باهائی 70 ساله فقط به خاطر اینکه باهائی هست محکوم به 70 تا شلاق شده و یک سال زندان و علتش فقط این بوده که باهائی بوده.
خب شما توی سازمان ملل چه اقدامی در دست دارید در واکنش به این خبرها و اتفاقات؟
الان نشسته شورای حقوق بشر هست در ژنو و هفته پیش خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه آزادی ادیان گزارششون رو دادن به شورای حقوق بشر و البته ما هم راجع به نقض حقوق بشر باهائی‌ها در ایران صحبت کردیم و خب بالاخره شورا این اطلاع به دستش رسیده و امیدواریم که حالا یک کار هم انجام بشه از طریق هم شورا و هم مجمع عمومی که در نیویورک نشستش خواهد بود.
خب صدور بیانیه ها یا هر اقدام دیگه‌ای که بخواد مجمع عمومی بکنه یا شورای حقوق بشر سازمان ملل در دستور کارش قرار بده چه تأثیری میتونه داشته باشه بر این روندی که شما میگید وجود داره؟
بالاخره این نگرانی که ابراز میشه هم از طریق جامعه بین الملل بهائی و هم از طریق مدافعان حقوق بشر دیگر خب مهمه، برای اینکه یک نشونه ای به دولت ایران میده که نقض های حقوق بشر که انجام میده ندیده نمیمونه.
نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد در گفتگو با رادیو فردا از فشارها بر این اقلیت مذهبی در ایران میگفت. همچنان در زمینه مسائل حقوق بشری ایران در آستانه سال تحصیلی جدید گزارش ها حکایت از ادامه برخورد دولت محمود احمدی نژاد با فعالان حقوق معلمان و تشکل های صنفی آنان دارد. شیرزاد عبداللهی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در مورد این فشارها به بهروز کارونی چنین میگوید.
از اواخر مرداد ما دادگاه‌های اینها شروع شده و تقریبا تا حالا حدود 20 نفر از اینها از فعالین صنفی در تهران حدود 15 نفر در شهرستان‌ها به دادگاه‌های انقلاب مراجعه کردند. منتها در یک مورد آقای علیرضا هاشمی فعلا منجر به صدور حکم نشده. این یه طرف ماجرا. یه طرف دیگر خب فشارهایی که از طریق هیئت‌های تخلفات اداری بر معلمان وارد میشه و تعداد معلمانی که اینجا بر اساس شکایت سازمان‌های آموزش و پرورش دارای پرونده هستند تعداد اینها خیلی بیشتره، نزدیک 270-80 نفر از معلمین دارای پرونده هستند. احکامی که صادر شده متفاوته، از اخراج از خدمات دولتی دارن، تبعید یعنی تغییر محل جغرافیایی از یک استان به استان دیگه، از یک شهر به شهر دیگه دارن، کسر حقوق هست، بازنشستگی پیش از موعد هست و خفیفترینش توبیخ با درج در پرونده. البته این احکام توسط هیئت‌های بدوی صادر شده، قابل تجدید نظر خواهی هستند.
آقای عبداللهی، به نظر شما این برخوردها چه تأثیری بر معلم‌ها و کیفیت آموزش و پرورش در ایران خواهد داشت؟
خب مسئولین الان صحبت از مهربانی و مهروردی میکنن، میگن مسئولین دولتی، مقامات دولتی که آموزش و پرورش کانون مهرورزیه، مدرسه محل تمرین مهرورزیه. حتی صحبت این هست که طراحی سازه و معماری مدارس هم باید بر اساس مهر و مهرورزی باشه. واقعا معلوم نیست که این چند صد معلمی که الان به این شکل تحت فشارهای اداری و قضایی هستند به اندازه آجر و آهن و سیمان مدارس اینها اهمیت ندارن که اینها هم مشمول مهرورزی دولت قرار بگیرن و پرونده هاشون مختومه بشه. خب به هر حال شروع به کار مدارس با این وضعیت به نظر من خیلی خوب نیست. به هر حال معلم ها آزرده خاطر هستن وقتی ببینن که همکارشون تحت تعقیبن.
آیا سیاست برخورد با معلمان برای دولت جمهوری اسلامی نتیجه بخش خواهد بود؟
این خط به نتیجه نخواهد رسید و معلمان بشتی از منطقی تحصیل کرده فهمیده و کارهاشون هم کارهای غیر خشونت آمیزه آرامه. به نظر من راه صحیح برخورد با معلمان یک گفتگوه، دو حل و فصل مسائلشون از جمله لایحه خدمات مدیریت دولتی. این لایحه الان بین ارگانهای قانونگذار سرگردان بین مجموعه تشخیص مسائل شورای نگهبان مجلس دولت و اصولا معلوم است که سرنوشتش چی شده.
فشار بر معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید. شیرزاد عبداللهی بود در گفتگو با بهروز کارونی. از شما هم دعوت میکنم نظرتان را در این باره با ما در میان بگذارید. 00420221124113. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، روز پنجشنبه به بازپرسی شعبه 5 اصفهان احضار شد. به گفته آقای دادخواه، در این جلسه از وی خواسته شده که شکایت خود و وکلایش در خصوص پرونده متروی اصفهان و خیابان چهارباغ را پس بگیرد. در گفتگوی با آقای دادخواه جزئیات احضارش به بازپرسی را جویا شده ایم.
با توجه به شکایتی که بالغ بر 2000 نفر از مردم اصفهان و ایران دوستان و ایران شناسان علیه معاون رئیس جمهور، رئیس میراث فرهنگی از یک سو و شهردار اصفهان و رئیس قطار شهری اصفهان طرح کرده بودند و قاضی وطن دوست و موجه و شایسته که متاسفانه الان عوض شدن جناب آقای جرقویه دستور تعطیل و توقف عملیات عبور مترو رو دادن، بازپرس جدید اخیراً من رو به بازپرسی احضار کردن. روز پنجشنبه من در بازپرسی شعبه 5 اصفهان حاضر شدم. بازپرس اعلام داشت که با عنایت اینکه نظر شما عمل شده توصیه این رو نمود که ما شکایت اون رو مسترد کنیم.
آقای دادخواه، به چه دلیلی گفتن بعد شکایت رو پس بگیرین؟
ایشون اعلام میکردن که شورای ترافیک گفته است که مترو از خیابان چهارباغ عبور نمیکنه و رئیس میراث فرهنگی هم همین مسئله رو تایید کرده.
حالا واقعا اگر با توجه به حکم قبلی دادگاه نظر شما این پرونده برآورده شده، چرا نمیتونین شکایت رو پس بگیرین؟
چون ما عملا میبینیم که این ماشینالات گران قیمتی که تحت عنوان TVM آوردن در همان موضع سابقش مستقره و تغییر جهت بر اون مبادی که ما تقاضا کرده بودیم از خیابان شمس‌آبادی عبور بکنه مشهود نیست. لذا ما نمیتونیم به این حرفهای فاقد عمل دل ببندیم.
چه تضمینی باید داده بشه آقای دادخواه که این پرونده از نظر شما مختومه محسوب بشه؟
اگر شهردار اصفهان در این موضع صادقه و فی‌الواقع عنایت گرفته اینکه میراث فرهنگی در خطر قرار میگیره، باید عملا عبور قطار شهری اصفهان از چهارباغ منحرف بشه و از خیابان شمس‌آبادی عبور کنه. 2000 نفر مردمی که شکایت کردن مبنای نظرشون فقط همین تغییر از چهارباغ به خیابان شمس‌آبادی بوده.
من می‌خواستم بدونم که برای مختوم اعلام شدن این پرونده آیا اساساً نظر شما کفایت می‌کنه یا موکلینتون هم باید موافق باشن با این نظر؟
من حق اینکه شکایت پس بگیرم ندارم، چون این یک پرونده‌ایه که از یک جهت ملیه و از یک جهت جهانیه، چون این بناهایی که ما از حراست و حفاظت اونها دفاع می‌کنیم میراث فرهنگ بشری. من حق این کار رو ندارم که شکایت پس بگیرم، مگر اینکه فی‌الواقع خواسته اونها عمل بشه و یا این بیش از 2000 نفر خودشون به بازپرسی مراجعه بکنن و شکایت رو پس بگیرن. وکیل حق نداره خارج از اختیارات خودش در پرونده اعمال نظر بکنه.
پیش‌بینی میکنید در این مقطع مسئولین چه عکس‌العملی نشون بدن و چه تصمیمی بگیرن؟
مدیران شهری اگه واقعا به فکر این شهر هستن و معتقد به یک ایران توسعه یافته پیشرو
و علاقمند به میراث فرهنگی در مقابل این افکار عمومی که نشانگر یک رفراندومه، یک همه پرسیه که برگزیدگان و نخبگان اعلام میکنن مترو نباید از اینجا عبور بکنه، تن به حقیقت خواهی خواهند داد و مترو رو تغییر مسیر خواهند داد. اما اگر به این موازین و موازی که اعلام کردم معتقد نباشن، مثل ساختمان جهان نما که نهایتاً باعث سرشکستگی ملت ما شد که یونسکو بالاخره تصمیم گرفت، نیروهای فرهنگی جهان نسبت به این مورد اخطار خواهند داد و امری رو که دادگاه با تعنی و منطق اعلام کرده است اونها از دریچه بین‌المللی اعلام خواهند کرد و مسیر مترو قطعاً از چهارباغ عباسی عبور نخواهد کرد.
ادامه داستان چهارباغ و متروی اصفهان محمدعلی دادخواه بود، حقوقدان و وکیل در گفتگو با رادیو فردا. اما در اینجا میرسیم به بخشی از مجله شامگاهی روزهای جمعه که در آن به مرور رویدادهای سیاسی هفته گذشته میپردازیم، از جمعه تا جمعه با امیر مصدق کاتوزیان.
از جمعه تا جمعه. در آستانه سفر هفته آینده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، واکنش‌های شهردار نیویورک و دیگر منتقدان آمریکایی به سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در این هفته خبرساز شد و همینطور مخالفت‌ها با حضور او در محل حملات 11 سپتامبر 2001 در منهتن در این سفر به قصد ادای احترام به قربانیان این حملات. کمتر از دو هفته پس از خروج حاله اسفندیاری، یکی از سه ایرانی آمریکایی زندانی در اوین از ایران، این هفته آزادی کیان تاجبخش، یکی دیگر از ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران، با پرداخت یک وثیقه 100 میلیون تومانی خبرساز شد و در کنار آن خروج نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی از ایران که از بهمن ماه گذشته برای 8 ماه گذرنامه ایرانیش در توقیف مقامات امنیتی و قضایی ایران بود. هفته اما با آزادی علی شاکری، سومین و آخرین آمریکایی ایرانی تبار زندانی در اوین همراه نبود. سمتگیری‌های متفاوت وزیر خارجه رئیس جمهور و سخنگوی رئیس جمهور فرانسه در برابر تهران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم‌گیری احتمالی درباره افزایش تحریم‌ها علیه ایران این هفته جایگاه خاصی در محافل سیاسی پیدا کرد. به ویژه که پیش از این اظهار نظر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان هفته که ایران تهدیدی فوری برای جامعه جهانی نیست، در این هفته سخن به میان آوردن برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه از خطر جنگ با ایران، واکنش تهران به این گفته ها، درخواست داوید مارتینون سخنگوی رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا برای کاهش سطح روابط تجاری با ایران و درخواست نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه همصدا با جورج بوش همتای آمریکایی برای تشدید تحریم ها علیه ایران، شاید بیش از هر خبر دیگری توجه آگاهان سیاسی در ایران و جهان را به خود جلب کرد.
تحولات عمده ایران در 7 روز گذشته نگاه امیر مصدق کاتوزیان بود، اما کارشناسان مسائل ایران درباره مطرح ترین خبر این هفته، یعنی تشدید لحن مقامهای فرانسوی در برابر جمهوری اسلامی و درخواست کاهش میزان مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران، چه میگویند؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس و داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، به این پرسش امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌دهند.
پیامد درخواست فرانسه از اتحادیه اروپا برای کاهش سطح روابط تجاری اروپا با ایران چیه؟ آقای باوند،
ببینید قبلا حتی خارج از قدم‌های شورای امنیت، حتی فشار آمریکایی‌ها به خصوص در زمینه مالی، محدودیت‌های برای ایران انجام شده بود و بنابراین اگر قطعنامه سومی هم تصویب بشه، فرایند منطقیش این است که کشورهایی که این رو تصویب کردن متحد به اجرای مفاد قطعنامه هستن که نازل میشه به تحریم ها. ولی در مورد مسئله فرانسه من فکر میکنم فرانسه در این رهگذر بسیار مبالغه کرده و من بر این باورم که اگر به همین ترتیب سیاست دولت فدرالی فرانسه ادامه داشته باشه، از درون فرانسه در معرض انتقادهای شدید چه در بود اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی امنیتی قرار خواهد گرفت. و اما نکته ایران، ببینید مسئله ایران حساب احتمالاته، یعنی هنوز هیچ گونه دلایل متقنی حتی از سوی آژانس و غیره دلیل بر این که ایران در طلب دسترسی به سلاح هسته‌ای یا قرائن و شواهدی اظهار نظرات افراطی صرف نظر بکنیم، از لحاظ دلایل متقنی که معید این مسئله باشه تا به حال نشون داده نشده. ولی لذا من فکر میکنم مقامات فرانسوی و سازمان‌های اطلاعاتیشون کم و بیش به این مسئله واقف هستند و لذا تصمیمی که گرفته میشه من فکر میکنم موضعی که فرانسه در رابطه با آمریکا اتخاذ کرده و بران است با این نوع موضع‌گیری ها چه در زمینه سیاسی و چه در جهت اقتصادی بتواند با شتاب بیشتری به خط مشی آمریکا نزدیک بشه. ضمن اینکه این نکته رو باید عرض کنم، با تمام اینکه فرانسه در گذشته سعی میکرد خط مشی متفاوتی داشته باشه، ولی از لحاظ استراتژی که نهایتاً وارد بندواگن آمریکا میشد با تمام موضع‌گیری های استقلال طلبانه، ولی نهایتاً ملحق میشد به جناح آمریکا. حتی در مورد عراق هم ژاک شیراک، ولی ما دیدیم در مرحله بعدی قطعنامه های شورای امنیت فرانسه تغییر موضع داد و ملحق شد به خط مشی آمریکا. ولذا من این رو ادامه این خط مشی مبالغ‌آمیز از سوی فرانسه بازتاب تدریجی منفی میبینم در داخل خود فرانسه.
آقای فاطمی، با تحلیلی که آقای باوند دادن موافقید؟
نه متاسفانه، برای اینکه ممکنه جواب باوند درست میفرمان، دلیل محکمه پسندی یا به قول امریکایی ها سموکینگ گان هنوز کسی ندیده که ثابت بکنه ایران آیا به سوی سلاح هسته‌ای میره یا نه. ولی قرائن کاملا روشنه، نوع غنی‌سازی که ایران خودش میگه امروز در اون هست و آژانس هم تایید کرده، این برای مملکتی که تنها یک نیروگاه داره و اون هم هنوز به راه نیفتاده، نیازی به این چنین دستگاه دراز و طویلی راجع به غنی‌سازی و دنبال این راه رفتن نداره. غربی ها به اندازه کافی در این مورد اطلاعات دارن و رفتار جمهوری اسلامی هم طی 18 سال گذشته همیشه مبین این مسئله بوده که هیچ وقت به تعهدات بین‌المللی خودشون عمل نکردن. ما فراموش نکنیم اون کشورهایی که امروز کارهای هسته‌ای کردن در منطقه، از اسرائیل گرفته تا پاکستان و هندوستان، هیچ کدوم اونها قرارداد من توسعه سلاح هسته‌ای را امضا نکرده بوده، در حالی که ایران اون رو امضا کرده و متعهد بوده که در اون راه کار بکنه و بعد به دو قطعنامه شورای امنیت بی‌اعتنایی کرده. ایشون بهتر از من میدونن که قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای عضو لازم الاجراست. بنابراین من در اون بخش متأسفانه با ایشون موافق نیستم.
آقای خاوند، شما چی فکر میکنین در مورد این تفاوت برداشتی که آقای فاطمی دارن با آقای باوند؟
ببینین، من شخصا کارشناس مسئله هسته‌ای نیستم و اطلاعی از اینکه ایران واقعا قصدش ساختن سلاح هسته‌ای هست یا نیست دقیقا ندارم، ولی برداشت کلی در بین تحلیلگران غربی در حال حاضر این هست که هدف نهایی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای هست و در این زمینه حتی اختلاف نظری وجود داره با وضعیت عراق پیش از حمله آمریکا به این کشور، و اون این که در اون زمینه ایالات متحده آمریکا بیشتر بر این قضیه تأکید میکرد، ولی در مورد ایران وضع بسیار بسیار حساس‌تره، چون که تمام قدرت‌های غربی یا بخش قابل ملاحظه‌ای از قدرت‌های غربی در این زمینه وحدت نظر دارند و در مورد به خصوص اعمال فشار بر ایران در عرصه‌های اقتصادی در درجه اول این کار رو انجام میدن و حتی تلاش میکنن که به مرحله بیشتری برن. بنابراین صرف نظر از عقاید شخصی ما، اون چیزی که مسلم به نظر میرسه و من با قاطعیت میتونم بگم اینه که در حال حاضر افکار عمومی به خصوص فضای محافل تصمیم گیرنده در کشورهای غربی در حال حاضر بیش از پیش به این نتیجه رسیده که هدف عمده جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
یادآوری میکنم دیگر گفته های آقایان خاوند، فاطمی و باوند را در زمینه تغییر لحن فرانسه در برابر ایران امشب ساعت 9 در برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید شنید. خب دوستان، در اینجا به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. با سپاس از همراهیتان در یک ساعت گذشته از شما دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید و سپس با دیگر همکارانم به استودیو خبر باز خواهید گشت. شامگاه جمعه.